بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 66 اصول چهارشنبه 28 دی 1401. کلام در تعبد عمل به زن بود، آیا متعبد شدن به زنون مستلزم استحاله هست یا خیر؟ کلام ابن قبه ذکر شد، دو دلیل به شکل اجمال در کلام شیخ اعظم گذشت و به شکل تفصیل در کلمات محققین متأخر مطرح است که این دلیل دوم جناب ابن قبه با دو نگاه یا با دو جهت مورد بررسی قرار گرفته است. یک جهت ملاک، دو جهت تکلیف. اما از جهت ملاک سه صورت برای آن تصور کردیم، در جلسه گذشته به آن اشاره شد، یعنی اشکال ملاکی که اگر ما متعبد بشویم به زن از نظر ملاک به مشکل و به استحاله برخورد میکنیم. صورت اول این بود که اماره و زن دلالت بر وجوب فعلی یا حرمت فعلی داشته باشد، با اینکه در عالم واقع مباح است. صورت دوم اماره دلالت کند بر مباح بودن چیزی که فعلی که در عالم واقع واجب است یا حرام. صورت سوم اماره و زن دلالت کند بر وجوب چیزی که یا فعلی که در واقع حرام است، یا دلالت کند بر حرمت فعلی که در عالم واقع واجب است. باید از این صور سگانه در جهت ملاک در مقابل ابن قبه پاسخ بدهیم. بنابراین شروع میکنیم این صور سگانه را که تصور شد به شکل تفصیلی مورد جواب و پاسخ قرار میدهیم. اما صورت اول که اگر متعبد بشویم به اماره، اماره دلالت میکند بر وجوب چیزی که در عالم واقع مباح است یا بر حرمت آن. این صورت با نگاه عقلی و دقیق هیچ مشکلی را از جهت تعبد پدید نمی آورد، یعنی استحاله در ناحیه ملاک شکل نمی گیرد، به جهت اینکه حاکم در ما نحن فی عقل است. عقل است که ارتباطات شارع با مکلفین را توجیه می کند و این عقل هیچ مانعی نمی بیند از اینکه شارع و مولا عبد خودش را ملزم کند به فعل مباحی یا به ترک فعل مباحی. فعلی و کاری در عالم واقع مباح است، ولی مولا عبد خودش رو ملزم می کند به انجام دادن آن فعل یا به ترک آن فعل. چرا عقل مانعی نمی بیند؟ چون عقل می گوید می شود مولا برای تحفظ مصلحت یا ترک مفسده در بعضی از افراد متعلق حکم به شکل کلی عبدش را موظف کند به فعل یا به ترک، اگرچه در بعضی از اون موارد مصلحتی یا مفسده مشخصی وجود نداشته باشد. زیرا ملاک در باب احکام شرع نسبت به متعلق احکام در نظر گرفته شده است، متعلق حکم است که باید مصلحت یا مفسده داشته باشد تا حکم وجوب یا حرمت بر آن بنشیند، و در چنین متعلقی و در متعلقات احکام همیشه بعد نوعیت لحاظ می شود نه شخصیت. یعنی نوعاً یک متعلقی دارای مصلحت باشد، نوعاً متعلقی دارای مفسده باشد، ولو در بعضی از موارد شخصی مصلحت و مفسده وجود نداشته باشد. بنابراین اگر نوع متعلقها دارای مصلحت و مفسده باشند و شارع به شکل کلی الزام به فعل یا ترک را تشریع فرماید، هیچ مشکلی پدید نمی آید. که شارع به شکل عموم در متعلق حکمی را جاری کند با فرض این که بعضی از افراد متعلق مصلحت و مفسده ندارند. برای تأیید و دلالت بر این مدعا مواردی است که در شریعت مقدسه این اتفاق افتاده و همچنین در عرف. مثلا در شریعت شارع مقدس نکاح در عده را حرام کرده است و اصل این حرمت نکاح در عده یا به تعبیر دیگر اصل تشریع عده برای تحفظ بر انساب و عدم اختلاط میاه است که نسل آدمی سالم و پاک بماند. گرچه چنین تشریعی مترد نیست، شایع نیست در تمام موارد، لکن شارع به خاطر مصلحت نوعیه تشریع عده رو مطلق بیان می کند، حرمت ازدواج در عده رو به شکل مطلق آورده است، با فرض این که در بعضی از موارد اختلاط میاه هم اتفاق نمی افته، یعنی مصلحت و مفسدی تصور نمی شه. چون همه موارد چنین نیست که در باب عده اگر ازدواجی صورت بگیرد اختلاط میاه هست. اما در عرف هم مثل این که مولایی به عبدش میگوید که امروز هیچ کسی را به خانه من راه مده، اذن وارد شدن به بیت من رو به هیچ کس نده، چون قرار امروز قاتل من وارد بیت من شود. خب عبد ملزم می شود به عدم اذن، به ترک اذن ورود همه، با فرض این که همه این مواردی که وارد خانه مولا می شوند مفسده ندارند، لکن مولا برای این که تحفظ کند بر این که قاتل وارد بیتش نشود، حکم را و الزام را به شکل عموم بسته است و متعلق را به شکل عموم بسته است که خیلی از این افراد متعلق حکم مفسده و مصلحت ندارند. این در رابطه با صورت اول. پس بنابراین صورت اول از این سه صورت ملاکی که در مقابل ابن قبه می شود به او پاسخ داد، صورت اول تعبد به زن هیچ مشکلی ندارد. اما صورت دوم آنجایی است که اماره دلالت کند بر اباحه چیزی که فعلی که در عالم واقع واجب است یا دلالت کند بر اباحه فعلی که در عالم واقع حرام است. اینجا دو صورت تصور می شود. یک، ملتزم شویم به انسداد باب علم. اگر قائل شدیم به انسداد باب علم، باز هم مثل صورت قبل از حجیت و اعتبار ذن و تعبد به ذن هیچ اشکالی پدید نمی آید، چون اگر فرض آن است که باب علم منسد است و راهی راه علمی و راه علم علم وجدانی به سوی حکم شارع باز نیست، معنایش آن است که مکلف مرخص است در فعل و ترک، می تواند فعلی را انجام بدهد یا ترک کند، مثل اون وقتی که اصلا ظنی در کار نبود. مکلف مخیر است بین فعل و ترک به حسب قاعده قبح عقاب بلا بیان و از اینکه بیانی از طرف مولا نیامده. اگر مخیر است بین فعل و ترک به حسب قاعده قبح عقاب بلا بیان و می تواند احتیاط کنه در همون فرض اینکه قبح عقاب بلا بیان هست، عقل میگه میتونه احتیاط کنی، یعنی ترک کنی چیزی را که احتمال حرمت میدهی، انجام بدهی چیزی را که احتمال وجوبش را میدهی. خب این در فرضی که اماره حجت نباشه، ما تعبد به زم رو مثلا مطرح نکنیم. و به همین صورت است اگر ما قائل بشیم به تعبد به زم در چنین فرضی، باز هم مکلف میتواند انجام بدهد فعل را یا میتواند ترک کند و میتواند احتیاط کنه. قبح عقاب بلا بیان در ما نحن فیه هست، اماره هم فرض کنید معتبر شده، میتونه عمل به اماره کنه مطابق با احتیاط، عمل به اماره نکنه مخالف با احتیاط. بنابراین در هر دو صورت، چه قائل به تعبد به اماره بشویم چه نشویم، در صورت دوم عمل کرد مکلف یکسان است. بنابراین در فرض عدم تمکن از وصول به واقع، مکلف مخیر است بین اینکه تارک باشه یا فاعل باشه. میتواند مولا او رو مخیر بگذاره، با عقل خودش رفتار بکنه، بگه طبق عقل خودت رفتار بکن، احتمال حرمت رو ترک کن، احتمال وجود رو انجام بده، یا نه مولا براش طریق نصب بکنه که غالبا این طریق موافق با واقعه، الزام به فعل در احتمال وجود، الزام به ترک در احتمال حرمت بر اساس ظن، ظنی که معتبر شده است. خب این طریق دوم، این شکل دوم که بهتره، اینکه متعبد بشویم به ظن بهتر است، به جهت اینکه مخالفت اماره‌ای که معتبر شده است، ظنی که معتبر شده است، با واقع احیانا کمتره، کمتر اتفاق میفته که مخالف با واقع باشه. پس با فرض اینکه واقع منجز نیست در ما نحن فی صورت دوم، علم به حرمت نداریم، علم به وجوب نداریم و از نظر عقل مکلف مردد است بین فعل و ترک و میتواند احتیاط بکنه، اگر شارع آمد گفت در این صورت دوم عمل به اماره بکن، کاری شده است مطابق با احتیاط، امتیازش بهتر است از فرض این که ما متعبد به ظن نشویم. و اون امتیاز عبارت است از این که موافقت عمل به ظن با واقع قوی تر است. با پشتوانه شارع مقدس و مولا که زن رو معتبر قرار داده و ما رو متعبد کرده است به عمل به زن. حال در چنین صورتی که مکلف بدون تعبد به زن یا با تعبد به زن فاعل می شود یا تارک، اگر مصلحت از دست رفت یعنی عمل به زن کرد مطابق با واقع نبود، مخالف با واقع بود، این فوت مصلحت یا وقوع در مفسده مستند به تعبد به زن نیست، بلکه مستند به اون انتخابی است که مکلف انجام داده، چه احتیاط میکرد چه عمل به زن میکرد. در هر دو صورت این احتمال مخالفت با واقع بود. این احتمال مخالفت با واقع یا مخالفت با واقع رو تعبد به زن که ایجاد نکرد، بلکه این یک امر واقعی است. واقعیت از آنطوری که هست که تغییر نمی‌کنه. ما بر اساس ظاهر میگیم در صورت دوم مکلف میتواند به تعبد شرعی دلگرم بشه و عمل به زن بکنه و این عمل به زن نمودنش واقع رو تغییر نمیده. واقع علاما کان علی موجود است. حال یا بدون تعبد به زن احتیاط میکرد فاعل بود یا تارک، یا با پشتوانه تعبد به زن. در هر دو صورت هیچ ایرادی به تعبد به زن وارد نیست، بلکه در هر دو صورت این اتفاق ممکنه بیفته، عمل من مطابق با واقع باشه یا نباشه. نهایتا در صورت دوم، در فرضی که ما متعبد می شویم به زن، اعتبارش و ارزشش و مطابق بودنش با واقع قوی تره. این در رابطه با صورت دوم. و اما صورت سوم ملاکی که مشکل از ناحیه ملاک باشد در باب تعبد به زن، آنجایی بود که اماره دلالت میکرد بر وجوب فعلی که در عالم واقع حرام باشه یا حرمت فعلی که در عالم واقع واجب باشه. اینجا دوران هم بین محظورینه. در این صورت هم اگر ما متعبد شدیم به اماره و این اماره مخالف با واقع شد، آری مستلزم تفویت مصلحت میشه، مستلزم القاء در مفسده میشود در بعضی از موارد، لکن با همه اینها باز هم بر اساس حکم عقل تعبد بر اماره مقدم است از این که ما متعبد به اماره نشویم. چرا؟ به جهت اینکه شارع حکیم، مولای حکیم، وقتی که میداند و اطلاع دارد که امارات و زنون معتبره غالبا مطابق با واقعند و اگر مکلفین به این امارات تن بدهند و اعتماد کنند کمتر مبتلا میشوند با مخالفت با واقع، و اگر نه متعبد نشوند بیشتر گرفتار مخالفت با واقع میشن. و فرضم یک فرضی است که امکان احتیاط نیست، دوران هم بین محظورین است. خب اگر شارع و حکیمی چنین چیزی را میداند، بعد به شکل کلی مکلف را موظف میکند که به زن در این صورت سوم عمل کن چون غالبا این زنون مطابق با واقع است و غالبا تفویت مصلحت نمی شود، غالبا القاء در مفسده نمی شود، و این روش روشی است که مکلف را در شرایطی که باب علم منصد هست به سوی چنین روشی فرا می خواند و عقلا هم در سیرشون همین شکلی عمل می کنند، چون می بینیم که عقلا مثلا در زندگی روزمره شون رجوع می کنند به اطباء، با اینکه میدانن نسخه ای رو که طبیب میپیچد و برای او دارو و درمان یا جراحی رو تجویز میکند، بعضی از اوقات مخالف با واقع است، یا مریضی را تشدید میکند یا او را به قتل میرساند. با همه اینها باز هم مراجعه میکنند به اطباء و متخصصین فن. چرا؟ چون غالبا عمل کرده اطباء مطابق با واقع، یعنی منطبق میشود با واقع، طرف معالجه میشه، خوب میشه، بهبود مییابد. ولو در بعضی از موارد هم خطا اتفاق میفته، مطابق با واقع نیست، تلفاتی داره. لیکن عقلا میگن باز هم با خاطر جمعی میشود به این متخصصین مراجعه کرد. عمل به خبر واحد، عمل به ظنون معتبره در فرض این که دسترسی به علم نیست، مثل رجوع به اهل خبره، چنین حقیقتی رو گوش زد می کند که اگر تو در دورانی که نمی توانی علم پیدا بکنی، به حلال و حرام، به وجوب و حرمت عمل کنی، به این اماره ای که میگه واجب است یا اماره ای که میگوید حرام است، این اقرب به آن واقعیتی است که قرار است تفویت مصلحت نشود، القاء در مفسد اتفاق نیفتد. یعنی اقلیتی پدید میاد در باب تخلف، تخلف کم داره. اما اگر نباشه تعبد به زن، مکلف رو به حال خود وابگذاریم، بگی هر چی میخوای خودت اراده کن و تصمیم بگیر، در صورت سوم تخلف و تفویت مصلحت و القاء در مفسده بیشتر میشود. پس با این بیان صورت سوم هم هیچ مشکلی ندارد که شارع مقدس ما را متعبد کند به عمل بزن در جایی که باب علم منصد است. خب این صورت سوم صورت مهمی بود. صورت دوران ام بین محظوره این بود. اماره می گفت، زن می گفت مثلا شرب خمر حلال است و در عالم واقع حرام بود. نماز جمعه واجب است، در عالم واقع حرام بود. خب در چنین جایی که فرض انسداد باب علم بود، امر روشن شد. اما صورت دومی تصور می شود در همین صورت سوم، اون فرض انفتاح است، باب علم منفتح باشه. اما صورت دوم که در فرض انفتاح باب علم ما متعبد بشویم به اماره، این خود دو فرض پیدا می کند. فرض اول مقصود از علم قطع باشه و یقین باشد، یقین اصطلاحی و قطع اصطلاحی که گاهی مطابق با، که غالبا مثلا مطابق با واقع است، گاهی هم مخالف با واقع. در چنین فرضی باز هم تعبد به اماره و ذن مشکلی ندارد. چرا؟ چون این هم نوعی از انسداده. چون مراد از انسداد، انسداد رسیدن به واقعه. علم وجدانی و قطع هم که همیشه ما رو به واقع نمی رسانه. پس بنابراین اینجا هم یک نوع باب انسداد، قطع هم مثل اماره می شود. همانطور که قطع ممکن است جهل مرکب باشه، مطابق با واقع نباشه، اماره هم همینطوریه. چون جهل مرکب مانند جهل بسیطه، هیچ تأثیری در حسن تعبد به اماره نداره. همانطور که جهل بسیط اثری نداشت در تعبد به اماره، جهل مرکب هم به همین شکل است. پس بنابراین فرض اول اگر مقصود از علم و قطع، همان قطع اصطلاحی و علم باشه که خودش گاهی موافق با واقع، گاهی مخالف با واقع است، در کنار اماره قرار میگیرد شارع مقدس. ذن رو در فرض انفتاح علم به همین معنا معتبر قرار میدهد، چون این قطع قطع به معنای وصول به واقع نیست. اما اگر مراد از علم فرض دوم در همین صورت انفتاح، اگر مراد از علم علم مطابق با واقع باشه، یعنی مقصود از انفتاح باب وصول الی الواقع، یعنی می توانیم کاری بکنیم که به واقع برسیم، در این فرض هم دو صورت تصور می شود. صورت اول قول به سببیت، صورت دوم قول به طریقیت. اما صورت اول که قول به سببیت باشه، یعنی اگر ما قائل شدیم به این که عمل به امار سبب است برای ایجاد مصلحت در معدا و عمل به امار وزن در معدای امار مصلحت ایجاد می کند، خب لا اشکاله به این که مصلحت و مفسده هر دو با جعل اماره در متعلق پدید میاد و میخواد اگر در عالم واقع مصلحت دیگری بوده از مفسده دیگری بوده تغییر کرده. این صورت اول از این فرض دوم نیاز به توضیح داره که باید سببیت را توضیح بدیم. سببیت به چه معناست؟ بحث رو در این قسمت به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله در جلسه بعد این صورت انفتاح یا این فرض انفتاح را که به معنای انفتاح وصول الی الواقع هست، در چنین فرضی بخوایم تعبد به زن رو بپذیریم، یعنی مکلف میتواند به واقع برسد لکن شارع مقدس برای او زن را معتبر قرار بدهد و بگوید عمل به زن بکن، لازم نیست تو به واقع برسی، به معدای این زن عمل کنی کافی است. این دو مبنا داره، دو صورت داره، دو شکل داره. شکل اول مبنای سببیت، شکل دوم مبنای طریقیت، که این صور رو باید توضیح بدیم انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.